نخستین ثبت صدای سه‌تار در ایرانه. نخستین ثبت نوازندگی یک زن ایرانی هم هست. موچول خانم اینجا هم سه‌تار میزنه هم میخونه. موچول خانم که بعدتر به نام پروانه معروف میشه در 23 سالگی سل میگیره و میمیره و شهریار در سوگش میگه پروانه به حال تو دل شمع بسوزد، تنها نه دل شمع، دل جمع بسوزد. بعد از تو دگر پرده ساز است دریده، بعد از تو دگر قامت چنگ است خمیده. پیشبینی شهریار البته درست از آب در نمیاد. بعد از پروانه پرده ستار دریده که نمیشه هیچ، بلکه موسیقیدانانی مثل وزیری و سبا و عبادی این ساز رو به جایگاه رفیع تری هم میرسونن. سلام، هستی پودفروش هستم و از پادکست گنجنامه از سری پادکست های رادیو فردا در خدمت شما ایم. گنج این هفته ما از زیر خاک در نیومده، مال هزاران سال پیش هم نیست، از همه آثاری که در این پادکست معرفی شده جوونتره، ولی با اینکه کمتر از 200 سال قدمت داره اما قیمت نداره. ستاره حاج طاهر. ما نمیدونیم ستار حاج طاهر چطور سر از موزه متروپولیتن نیویورک در آورده، ولی خانم مری الیزابت آدامز براون رو میشناسیم که بین 100 تا 135 سال پیش بیش از 3600 ساز رو از چهار گوشه جهان در موزه متروپولیتن گرد آورد. احتمالاً ستار حاج طاهر هم یکی از همین سازا بوده. یه اسم دیگه هم که کنار اسم حاج طاهر در موزه متروپولیتن هست کورت زاکسه، موسیقی شناس یهودی که از آلمان نازی گریخت و به نیویورک اومد و سازهای موزه متروپولیتن از جمله ساز حاج طاهر و مرمت و طبقه بندی کرد. کار خانم آدامز رو تکمیل کرد و الان موزه متروپولیتن بیش از 5000 ساز از سراسر جهان داره که قدمت بعضیاش به 2600 سال پیش برمیگرده. عمر ساز ستار البته اینقدر نیست، ولی جدش تنبور حدود 6000 سال قدمت داره. حسین حدیثی، آهنگساز و پژوهشگر در مرکز شاهنامه کمبریج میگه که تنبور چطوری ستار شد.
ستار به طور کلی اگه بخوایم صحبت کنیم، ستار سازیه که پیشینش برای ما خیلی مشخص نیست. در هیچ کدوم از متون قدیمی ایرانی از رساله هایی که وجود داره در موسیقی ما اثری از ستار نمیبینیم. حدس ما اینه که ستار در اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجار متداول شده و یکی از دلایل به وجود اومدن این ساز در واقع شاید این بوده که این ساز برای به طور پنهانی در محفلهای خصوصی نواخته میشده. اسامی دیگه‌ای که ما توی ادبیات فارسی بهش برمیخوریم ستا یا ستو یا ستا هست. در اشعار خاقانی، مولوی و نظامی ما داریم. حتی نظامی اشاره میکنه که باربد در سال 450 میلادی حدوداً در دوره ساسانیان باربد ستا میزده، ولی محمد علی ملاح و خیلی از محققای دیگه اعتقاد دارن که این ستا ستاری که ما امروز راجع بهش صحبت میکنیم نیست، بلکه نیاکان ستار همون تنبوره. تنبور از ابتدا دو تا سیم داشته، سیم زیر و سیم بم، و بعد از اسلام اعتقاد هستش که سیم سوم بهش اضافه شده بوده و فارابی هم در متون خودش اشاره میکنه به عود دو سیم، تنبور بغدادی، تنبور خراسانی، اینا همه اینا دو تا سیم داشتن، یه سیم زیر و یه سیم بم، که همین دوتار هم همینطوریه که دو تا سیم داره. عبدالقادر مراغعی هم در رساله مقاصد الالهان و رسالات دیگر هم اشارهایی که هست به تنبور هست معمولا، و ما نتیجه میگیریم به احتمال زیاد ستار از نوادگان تنبور ترکی سسیم باشه که در واقع قدمت خود ساز تنبور به 5 تا 6 هزار سال پیش میرسه. ما در دیکشنری گروف که یکی از معتبرترین دیکشنری های موسیقی در دنیا هست اشاره داریم به هزاره سوم قبل از میلاد مسیح در تپه های بنی یونس در شهر موسل، آشوریان در تصاویری که اونجا هست ساز تنبور رو دارن. ما در کارنامه اردشیر بابکان داریم که اردشیر تنبور میزده و آواز میخونده، و این تنبور وقتی که سیم سوم بهش اضافه میشه طبیعتاً به اسم ستا ممکنه اون شعری که مثلا ما در شعر مولوی رو که داریم، این دل همچو چنگ را مست و خراب و دنگ را زخمه به کف گرفتم همچو ستاش میزنم، اینجا احتمال زیاد اشاره به اون تنبور هست، و به خصوص که وقتی میگه زخمه به کف گرفتم یعنی که این ستار رو با مضراب میزدن، در حالی که ستار امروزی رو ما با ناخون میزنیم. البته در بعضی جاها مثلا قشقایی، در ایل قشقایی هنوز ستار رو بعضی ها با مضراب میزنن، مثل تار با یک مضراب این ساز میزنن، و سیمای ستار بعدن الهام بخش سیمای تار میشه که 5 تا سیم داشته، و بعدن سیم ششم هم بهش اضافه میشه گویا توسط درویش خان که با همون کوک مشابه و خب با دو تا کاسه تار خیلی ساز قوی تری هست از نظر صدادهی. بعد اگه بخوایم سیر تکامل ستار بررسی کنیم، تا از زمان پیدایش ستار به اولین نشانه هایی که از ستار داریم در هولوش سال 1170 1170 هجری شمسی ما سیم ابریشمی رو داریم، تا هولوش 120 سال بعد از اون که وقتی سیم مفتولی تلگراف وارد ایران میشه، هولوش سال 1237 باید باشه که سیم های سازها فلزی میشن.
حاج طاهر حدود 190 سال پیش دنیا اومد. نه تنها ساز بود بلکه شاعرم بود، اما به گفته حسین حدیثی از هیچ کدوم اینا نون خودشو در نمی آورد.
ما توی سبک ساختن ستار لااقل در دوره قاجار بیشتر ستارا رو به یه سبک مرحوم محمد عشقی یا حاج طاهر میشناسن که اینا دو سبک مختلف سازسازی است. البته سازندگان دیگری مثل سید جلال و افراد دیگری هم بودن. حاج طاهر که شعر هم میگفته و به اسم طائر شعر میگفته، تخلص شعرش طائر بوده، خودش یک سنتگر ماهری بوده که از 1276 تا 1318 هجری شمسی زندگی کرده. ستار و کمانچه می ساخته در دوره قاجار، یک حجره در مجمع صنایع کاروانسرای وزیر نظام تهران داشته و در اونجا سازهای خودش رو می ساخته و تحت تأثیر سازهای فردی به اسم یحیی بوده. البته اون یحیی مشهوری که تاراش خیلی قیمتی و ناب هست و مال دوره بعد از این زمان هست، نه یک یحیی قبل از این به اسم یحیی اول. سازهای هاش طاهر مشخصا سازهای ظریفی هستن، معمولا بسیار خوش صدا و زنگدار، صدای گرمی دارند، صدای بمخان و تو دماغی دارند، بعضی از سازها صفحه کشیده خربوزه‌ای دارند. استاد وسالی و کار گذاشتن صفحات نخره و صدف و استخون شتر و تزیینات خیلی خاص توی سازهاش بوده. اکثر سازهای هاش در قهوه‌ای سیر رنگ دارن، مثل همین نمونهی که در موزه متروپولیتن هست و سبک وز هستن، و در انتخاب چوبش خیلی دقت بالا میکرده. سازهاش معمولا عمق و پهنای کاسهشون 13 سانته، امروز بیشتر ستارهایی که ما میبینیم 15 یا 16 سانتن، به خاطر اینکه سه‌تار از نظر تاریخی یک سازی بوده که هدفش این بوده که برای محفل خصوصی، محفل شبانه و به صورت شادگاهی پنهانی استفاده می شده و هدف این بوده که صدای این ساز خیلی بلند نباشه. هاشتادر سازهایی که ساخته بعضیشون به شکل ستارهای معمول نیستن، مثلا سازهایی ساخته با کاسه یک تکه به جای کاسه ترک دار که معمولا ستاره الان 7 یا 9 تا ترک دارن، سازهایی ساخته با ترکهای بزرگتر، ترکهای عریض 5 ترک که البته یه تعداد محدودی برای دوستانش ساخته و کلن از این میگن که از راه ساختن ساز ارتزاق نمی کرده و سازها رو فقط برای اساتید یا دوستانش می ساخته. در مقابل اون سازی ساخته که 48 تا ترک داره از ترکای خیلی ریز ظریف و نازک شمشاد و چوب فوفل استفاده کرده، بین این ترک ها ورقی نقره گذاشته. ساز دیگر داره که خیلی درخشان، توش قطعات صدف به کار رفته شبیه اون چیزی که توی رباب سیستان بلوچستان ما میبینیم. سازی داره به اسم بریلیان که به خاطر همین درخشندگیش این اسم رو روش گذاشته. سازهای دیگر که از ایشون بوده، مثلا غلام حسین درویش که معروف به درویش خان هست، از ایشون سازی داشته و به ایشون یک نشان لیاقتی داده بوده به هاشتاهر، به خاطر اینکه سازهای ایشون جزو بهترین ستارهای این دوره می‌دونه.
ساز هاشتاهر بیرون از موزه متروپولیتن هم وجود داره. هنوز نسخه های ازش موجوده. بهراد توکلی، استاد ستار و موسیقی پژوه، با ساز هاشتاهر نواخته.
من این ساز رو نزدیک دیدم، همونطور که در تصویر هم در تصویری که در وبسایت موزه هست مشخصه، ستار داره 5 سیم هست و این مورد خیلی مورد در واقع نادری است. حالا مقدمتا من در مورد افزوده شدن سیم ها به سازهای ایرانی به خصوص ستار مقدمه خدمتون عرض میکنم. ستار همونطور که از نامش پیداست در واقع سه سیم داشته، از سه تار یا سه سیم تشکیل شده بوده که در واقع سیم اول، سیم دوم و که معروف به سیم، حالا امروزی ها به سیم سول میگن، به سیم اول امروزی ها سیم دو میگن، و سیم ردیف بالا که سیم بم هست، و سه جنس مختلف. تا دوران در واقع صفوی به همین شکل، تا پایان دوران صفوی به همین شکل اجرا می شده. در واقع سیم چهارم در دوره زندیه توسط میرزا محمد تربتی معروف به مشتاق علی شاه، متوفا به سال 1206 هجری قمری، بالای سیم زرد یا سیم دوم اضافه میشه به ستار. برخی گمان میکنند که این برای تقویت صدای سیم بم هست که با هم انگشت گذاری میشه در روی سیم بم. علت این که با هم انگشت گذاری میشه فاصله خیلی کمیه که این دو سیم انتهایی ستار، یعنی سیم مشتاق که سیم از پایین اگر حساب کنیم امروز سیم سوم میشه و سیم چهارم که سیم بم باشه، با هم دارن و عملا نمیشه اینا رو جدا انگشت گذاری کرد. اما کارکرد اون همونطور که اسم دیگر این سیم، سیم واخان هست یا سیم رزونانس هست، نه برای تقویت صدای بم بلکه برای ایجاد هماهنگی صوتی میان در واقع اجرا روی سیم اول و اجرا روی سیم دوم هست. به چه معنی؟ در واقع وقتی شما رو سیم اول ستار در واقع انگشت گذاری میکنید و مضراب میزنید، سیم بالاییش رو که همون سیم دوم یا سیم زرد یا سیم صلح هست رو به عنوان صدای همراه داریم. اما وقتی رو سیم دوم انگوش گذاری میکنیم، فاصله سیم دوم تا سیم بالا یا سیم بم یه مقدار زیادتر هست و همینطور سبب میشه که در واقع اون صدایی که از سیم دوم هنگام مضراب زدن بیرون میاد از نظر کیفیت متفاوت باشه، چون صدای همراه نداره یا ضعیفه. صدای سیم بم همراه باهاش با اون قدرتی که در موقع انگوش گذاری سیم اول سیم دوم این نقش رو ایفا میکنه نیست. برای همین یک سیم دیگری اضافه میشه توسط مشتاق علیشا که به سیم مشتاق یا سیم واخان هم معروفه، سیم زنگ هم بهش میگن، که همین هم سبب میشه که کیفیت صوتی ساز ارتقا پیدا کنه و همینطور تنوع کوک ایجاد بشه برای کوک‌های متنوع و نواختن از در واقع نوت‌های مختلف، نواختن یه دستگاه یا آواز. اما در مورد این ستاره خاص که در موزه متروپولیتن هست، اول باید بگم که هاش راهر عموماً سازهایی که ساخته همون سازهای ستارهای چهار سیم هست، سازنده ساز دوره قاجار هست و سازهایی که ازش مونده مثلا ساز تهمتن که ساز درویش خان بوده یا روشنک یا ساز محک، اینها سازهایی هستش که به همین شکل سازهای امروزی در واقع ساخته شده. من یکی از این سازها رو نزد استاد لطفی نزدیک دیده بودم و نواختم باهاش، بسیار هم خوب خوش صدا هست سازهای هاش داره. اما این ساز به خصوص در واقع روی سیم دوم اومده یک سیم هم دیگری رو اضافه کرده مانند تار، یعنی سیم اولش تک ردیف هست، سیم دوم که سیم سول باشه مثل تار جفته، یعنی با هم کوک میشه و با هم هم انگوش گذاری میشه و با هم هم مضراب میخوره و میتونه دلیلش این باشه که صدای سیم دوم عموماً یه مقداری ضعیف‌تر هست در عموم ستارها به نسبت سیم اول. اما این نمونه رو من در واقع در جای دیگری ندیدم و از این جهت این ستاری که در موزه متروپولیتن هست تقریبا منحصر به فرده، تا اونجایی که حداقل من بررسی کردم و دیدم در منو.
آقای علی عارف رو هم داریم که در ساوث همپتون انگلیس زندگی میکنه، خودش ستار حاج طاهر رو داره و یه ستار حاج طاهر رو هم ساخته.
موسیقی داشتم خیابون نادرشاه. من ساز حاج طاهر رو قبل از انقلاب خریدم، فکر میکنم 70-75 تومن خریدم. تو غربت دیگه آدم به خیلی چیزا میخواد دست بزنه، منم ابعادش رو گرفتم و این اونو من اینجا ساختم. من ستار زیاد دارم و اونا نه اینکه کاسهشون بزرگه، تنین صوتشون بیشتره، منتها خدا بیامرزدش این ستاره که حاج طاهر ساخته به خاطر کاسه کوچیکش خیلی نرم نواخته میشه، صدای مخملی داره به قول نوازنده ها. کسی دیگه هم بزنه مثلا از یه اتاق دیگه من گوش کنم، 100% متوجه میشم که این ساز هاش طاهر داره میزنه. دسته ستار که هاش طاهر استفاده کردن چوب گردو هستش. البته تمامی سازها رو به خاطر اینکه چوب گردو خیلی قوی و مقاوم هستش تاب ور نمیداره، دسته های ساز رو از چوب گردو استفاده میکنن. من اینجا ساختمان خراب کرده بودن، از درهای خیلی قدیمی اون صفحات وسطشو همینجوری ریخته بودن، خیلی از هم تو آشغالی. من هی گشتم و توش اونا رو پیدا کردم، یه دوستی داشتم به اون دادم، اون چوب شناسه، اون گفتش که اینا توت وسطش. بعد منم دنبال توت میگشتم اتفاقا و کاسهش تماما توته. صفحه رویش من به جرات میتونم بگم که حداقلش عمرش بالای مثلا 150 سال 200 سال اینجوری نشون میده. بعد من از اینا استفاده کردم و سیمگیرش رو از استخوان درست کردم، بعد شیطانکش رو از استخوان درست کردم، گوشیاش هم اینجا از ریشه درخت توت پیدا کردم درست کردم.
اهل موسیقی میگن ستار ساز دله، ساز خلوته، برای یه نفر کمه و برای دو نفر زیاده. بهراد توکلی:
اساسا ستار ساز خلوت بوده است و خیلی ساز مورد علاقه درویشان، همین مشتاق علی شاه هم یکی از درویش معروفه که خب در به خاطر باورهای عرفانیش هم خوب کشته میشه و خیلی ساز خلوت هست. در دور صفوی همونطور که در قسمت اول اشاره کردم ستار سسیم خیلی حجم صوتیش پایین میاد و پایین هست در واقع، و شاید هم از این جهت مناسب بوده ستارهای زیر ابایی رو داریم از اون دوره که زیر خاصه تخت داشتن، ابعاد خیلی کوچک داشتن و اینا رو زیر عبا پنهان میکردن، برای مجالس خصوصی میرفتن و مینواختن. در دوره‌ای که در دوران صفوی و به خصوص دوره شاه طهماسب موسیقی دچار محدودیت هایی میشه، در واقع این سسیم بودن اون موقع توجیه داشته که صدای خلوت و صدای ظریفی رو ایجاد میکرده. بعدها خب که حکومت دینی صفوی از میان میره و در دوره افشاریه و زندیه خب فضا نسبت به موسیقی متفاوت میشه، طبیعتاً سازها هم در همون دوره اتفاقا شاهد تکامل بیشتری ازشون هستیم. در تقریبا همه سازها، از کمانچه بگیر، کمانچه کریمخانی تا یا کرمخانی و اضافه شدن سیم به کمانچه، تا کمانچه های شش سیم دوره قاجار بگیریم و یا تار بگیریم، همینطور تفاوت، یعنی روند تکاملی سازها خیلی سرعت بیشتری میگیره. اما اساساً موسیقی ایرانی، حالا سوای مستقل از سازها، خود فرم موسیقی ایرانی خیلی موسیقی روایتگری نیست، یعنی در واقع اینجوری بگم موسیقی دستگاهی، موسیقی روایتگر نیست.
کمتر ساز ایرانی به اندازه ستار تحول دیده، تحولاتی که منحصر به ساخت این ساز نیست. باز هم صدای ستار پروانه رو میشنویم. در اون زمان صدای ستار از گرامافون‌های قدیمی یا رادیو خیلی ضعیف و در عین حال شلوغ و نامفهوم بود. احمد عبادی شیوه نواختن ستار رو تغییر میده تا صداش شفافتر و رساتر ضبط بشه. کاری رو که عبادی میکنه میشه از مصادیق گذر از سنت به مدرنیته به حساب آورد که مثل دیگر مصادیق گذر از سنت به مدرنیته در تاریخ معاصر ایران خالی از چالش و جنجال نبوده، هنوز هم خیلی ها با کار عبادی مخالفن. ستار نه تنها مصداق گذر از سنت به مدرنیته، بلکه قربانی جدال سنت و مدرنیته هم شده، جدالی که انقلاب 57 راه انداخت. علی عارف از این جدال خاطره داره.
یه برنامه تو رشت پیشنهاد کرده بودن، یکی از دوستای منم که روح شاد باشه آقای مدلت استاد تار بودن، بعد بنده به همراه ایشون رفتیم رشت و اون شب برنامه اجرا کردیم. حدود 11 شب اینا تموم شد. بعد به صاحبخونه ما گفتیم که ما باید بریم بندر پهلوی و فامیلامون اونجا هستن دیگه، شب اون موقع مسافرخونه و هتل اینا دیگه گیر نمیمد. که سوار ماشین شدیم، 3 نفر دیگه هم مسافر بود، یعنی 5 نفر سوار کرد. ما رفتیم یه شهری بین پهلوی و رشت به نام خمام، نزدیکای اون ایسباد رسی بود. و بعد با چراغ قوه انداختن داخل ماشین و ما 5 نفر رو نگاه کردن. بعد به راننده گفتن بیا صندوق عقب باز کن. صندوق عقبش که باز کرد، ما دیدیم که اینا اومدن اسلحه ها رو گرفتن، بیاییم پایین. راننده ما 2 نفر رو نشون داد و بعد انگاری که مثلا 10 کیلو مواد مخدر گرفتن از ما با تار ستاره کمونچه هستی. ما رو بردن پاسگاه و بعد سازا رو انداختن اون گوشه اتاق، یعنی از ارتفاع 1-2 متری این ساز رو پرتش کردن گوشه اتاق. گفتم ای داد بیداد، این ساز یه عمری با ما هستش، این حالت آسیب میبینه و فلان. خلاصه ما رو کردن توی اتاق، تا صبح اونجا بودیم ما. نه صندلی بود، باور کنین نه صندلی برای نشستن بود، نه یه زیلوی، نه موکتی رو زمین. همینجوری ما نشستیم رو زمین. خدایا ما چیکار کردیم؟ ما کار خلافی نکردیم. بالاخره فردا صبحش یه آخوندی اومد، به قول خودشون دادگاهی تشکیل دادند که من سر در نمیارم این چه نموده دادگاهی بود. به ما گفتن که نفری 1500 تومن جریمه دارین شما، یا 1.5 ماه زندان باید برید و سازاتونم می سوزونم اینجا. ای داد بیداد، من حقیقتش حاضر بودم 1.5 ماه برم زندان و به سازم آسیب نخوره. گفتم بریم پولو بیارین آزاد بشه. برگشتیم و این پولا رو پرداخت کردیم، 1500 تومن نفری. و بلا فاصله اینا یه بشکه از این بشکه های 220 لیتری نفت توش آتیش داشتن، چوب می سوزندن. این تار و ستار و کمونچه ما رو انداختن داخل اون، جلو چشممون آتیش زدن. کاش کور می شدم و نمی دیدم این منظر رو.
ما تو همین حال و هوا میمونیم و هفته بعد هم با سراغ دنیای عشق و تغزل ایرانی میریم.